أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در بحث اصل عملی در فرض شک در اقتضاء نهی نسبت به فساد، مرحوم آخوند سه خط مطلب داشت. یکی این که در مسئله اصولیه اصل عملی تعیین کننده موقفی نداریم. دوم این که در مسئله فرعیه مقتضای اصل در معاملات فساد، و سوم این که اصل در عبادات هم فساد. این دوتا رو از هم جدا کرد اما یه نتیجه میخواست. حالا نکتش هم دیروز اشاره شد که شاید اختلاف بین فرض اول و دوم به لحاظ اصل عملی یا اطلاق، اصل عملی هم استصحاب یا قاعده اشتغال باشه. نسبت به بحث اول که در مسئله اصولی ما اصل عملی نداریم تعیین کننده موقف عامی، دیروز گذشت مرحوم نائینی رضوان الله علیه این مطلب رو توضیح داده، فرموده چه شکمون در دلالت لفظ باشه چه شکمون در ملازمه عقلیه باشه. علت تقدیرین اصل عملیه در مسئله اصولیه که اصل آیا دلالته یا عدم دلالته، اصل آیا ملازمه است یا عدم ملازمه است. در هیچ یک از عبادات و معاملات نسبت به اقتضاء اصل در مسئله اصولیه هیچ موجبی وجود نداره، چون با اصل عدم دلالت، اگر منظورتون استصحاب باشه، با استصحاب عدم دلالت بخواید اثبات وضع و لغت و ظهور بکنید که این من اوضح الاصل المثبت. استصحاب میگه دلالتی بر فساد نیست، خب مبارک باشه، حالا که دلالت بر فساد نیست، ترتب عدم اقتضاء فساد رو مبنی بر عدم دلالت بر فساد، این ترتب ترتب شرعی نیست و این خیلی واضحه. و اما این که نسبت به ملازمه شما استصحاب بکنید عدم ملازمه رو، مثلا مرحوم نائینی فرموده استصحاب عدم ملازمه جاری نمیشه چون ملازمه علی تقدیرها ازلیه، چون بحث در ملازمات عقلیه است دیگه، ولذا با استصحاب عدم ملازمه نمیتونید اثبات بکنید عدم اقتضاء رو. از باب سالب به انتفاع موضوع استصحاب جا نداره، استصحاب حالت متیقن سابق میخواد. کی ملازمه منتفی بود تا با استصحاب استمرار عدم ملازمه رو اثبات کنید؟ این کلام مرحوم نائینی قدس سره. به نظر میاد منظور از عدم استصحاب در مسئله اصولیه صرف این معنا نباشه، چرا که اگر این باشه قائل به اعتبار اصل عدم ازلی میگه سالب به انتفاع موضوع که بود، عدم ملازمه یعنی عدم فعلیت اقتضا، اون وقتی که نهی نبود اقتضاء للفسادی هم نبود سالب به انتفاع موضوع. میدونم کلام اینه که فساد اقتضاء فسادی نبود، همونطوری که میگیم قرشیت نبود اون وقتی که امرئه‌ای در خارج نبود، و حال این که اگر این مرئه می بود فلازل هم قرشی بود، ولی میگیم نبود چون قرشیت وصف وجود خارجیه. خب این اون وقتی که نبود قرشیت هم نبود سالبه به انتفاع موضوع. نمیدونیم بعد از تحققش آیا قرشیت در خارج اتفاق افتاده یا نه. استصحاب عدم اتصاف به قرشیت استمرار حالت عدم وجوده، چون شیء در عدم اتصافش نیاز به وجود نداره، نیاز به موضوع داره، نیاز به وجود نداره، ولذا در بقایش استصحاب میکنیم عدم اتصاف رو، نه اینکه استصحاب میکنیم عدم وجود وصف رو، سلب کلی و لیس ای تام رو. خب کلام اینه که اونی که بر ما مهمه اقتضاء خارجیه دیگه. بله ملازمه فرض کنید اگر باشه ازلیه، ولیکن کلام اینه که اون وقتی که وجود نهی نبود در خارج، هنوز شارع انشاء نهی نکرده بود، اقتضاء فسادی هم نبود، چون اقتضاء فساد مال نهی فعلیه نه مال نهی تقدیری. ملازمه بود یعنی لوکان هناک نهیون یقتضی الفساد، اما لا نهی فلا فساده. و به تعبیر آخر اصلا بالاتر بگم، شارع اون وقتی که انشاء نهی نکرده بود اون عمل مفروض قطعا محکوم به فساد نبود، چون فساد ناشی از مبغوضیته و بدون نهی مبغوضیتی و فرض نشده که اقتضای فسادی برش باشه. میدونم عدم ملازمه رو برای چی میخواید شما؟ برای عدم اقتضاء فساد میخواید شما عدم ملازمه؟ مهم نیست بر شما استصحاب عدم ملازمه، شما میخواید استصحاب بکنید عدم مقتضی فساد رو، چون قبلا فساد اقتضاء فسادی نبود الانم نیست. ما نمیخواییم بگیم الانم ملازمه نیست، قبلا ملازمه نبود الانم ملازمه نیست. مهم بر ما اینه که الان اقتضاء الفساد نیست، ولذا به این که ملازم امر ازلیه نمیتونید این استصحاب دفع کنید مگر بنابر انکار استصحاب عدم ازلی. ولی کلام اینه که عدم اقتضاء للفساد اگر بخواد اقتضاء صحت رو بکنه این اصل مثبته. شما میگید مقتضی فساد نیست، نبود الانم نیست. خب مقتضی فساد نیست، پس این عمل اونی که مقتضی صحته یا اینه که عمل مأمور به باشه یا ملاک داشته باشه. با عدم وجود مقتضی فساد اثبات اقتضاء صحت، این من اوضح الاصل المثبت. ولذا اگر یادتون باشه دیروز ما این گونه نگفتیم از باب استصحاب عدم جریان استصحاب از باب سالبه به انتفاع موضوع، گفتیم اصل در مسئله اصولیه نداریم. اون تا توضیحی که مرحوم نائینی فرمود تفکیک بین دلالت و ملازمه تفصیلی بود که لا بأس به تنبه له. این نسبت به اصل در مسئله اصولیه. و اما اصل در مسئله فرعیه، همان طوری که گذشت مرحوم آخون تفصیل در بیان و تقریر داشت، فرمود بنا در معاملات لارایی و در اصل فساد. اینجوری فرمود مقتضای اصل در معاملات عدم صحت و عدم ترتب اثره. و ما گفتیم آنچه را گفتیم و هیچ دافعی هم برای اون اشکال نبود، و اون این بود که خلاصه معاملات بالمعنى الاخص حق با شما یا خونده، ولو در اونجا مثل محقق ایروانی با اصل براءت و اصل عدم و حدیث رفع مانعیت از صحت رو در معاملات هم مطرح کرده، ولیکن حرف درستی نیست. حق با قول به اینه که اصل مقتضای اصل عملی فساده، نه براءت از مانعیت و نمیدونم رفع مانعیت و صحت. ولیکن در معاملات بالمعنی العام در تکالیف گفتیم اصلی که اقتضای فساد رو بکنه نداره، چرا که مقتضای اصل عدم تقید تکلیف و عدم محدودیت تکلیفه. به ما تقدم بیانو مترصدم بودم در کلمات دیگران ببینم، ندیدم این مطلب رو و سرش هم اینه. آیون دیگه آمدن تفصیل دادن بین عبادات و معاملات. این کلامی که مرحوم آخوند در توضیح معاملات فرمود، معاملات بالمعنی الاهم، اینجوری عنوان نکردن، و الا اگر معاملات بالمعنی الاهم عنوان میکردن به این تعبیر، این اشکالی که من عرض کردم اشکال پیچیده‌ای نبود. خیلی آقایون خودشون قبول دارن. شأن شک در اشتراط دفن و کفن و رد تحییت و امثال اون چه اشاره شد، اشتراطش به برخی از خصوصیات، شأن اشتراط صلات به برخی از خصوصیات که مقتضای اصل درش براءت علی القول به جریان البراءه در اقل و اکثر ارتباطی. و اما نسبت به عبادات مرحوم آخوند، البته در معاملات لولم یکون هناک اطلاق و یقتضی الصحه، که اینم رو شاخشه چون با وجود اون نوبت به اصل عملی نمیرسه. و اما در عبادات مرحوم آخوند فرمود باز مقتضای اصل فساده، که انهو اینجور استظهار کردیم در نهایت دیروز که مراد ایشون قاعده اشتغاله، مقتضای قاعده اشتغال فساد عمله. تعبیر ایشون اینه که لعدم الامر، لعدم الامر. این که لعدم الامر امر نداره، پس بنابراین امر به غیر این حصه منهی و عنهای محرم تعلق گرفته. پس شکمون در صحت ناشی از چیه؟ از احتمال مسقطیت عمل منهی و عنه از باب واجدیت للملاک، مسقطیت امر. مأمور به نیست اما مسقط امره، محقق غرض از امره. اگر شک در مسقطیت شد، مقتضای قاعده اشتغاله، چون اشتغال ذمه معلومه، شک در سقوط تکلیف به فعل منهی و عنه غیر مأمور به، مقتضای قاعده اشتغال عدم سقوطه. این تقریبش بود و دیروز بیان شد که شک در مسقطیت دو فرض داره. یه وقت شک در مسقطیت از باب شک در حصول غرض مترتب بر فعل مأمور به، به این که مأمور به اون غرض معلوله، شک در تحقق اون غرض با فعلیه. نمیدونم به من گفته غذا بپز، نمیدونم با 100 گرم هیزم غذا میپزه یا نیاز به 200 گرم داره، غرض که مأمور به پخته، شک در حصول اون با فعل یک شیئی که شک در سببیتش دارم، اینجا مجرای قاعده اشتغاله، چون شک در سقوط اون چه ذمه بهش مشغوله. اما اگر شک من در سقوط از باب احتمال تقید خود تکلیف باشه، ولو تکلیف امر شامل این مورد فرضاً نشه، اما احتمال میدیم امر بشه، مقید به عدم فرض حصول این باشه، با فرض این دیگه امری نیست، خب شک در سعه و زیغ تکلیفه. امر کرده به صلات، احتمال میدم امر به صلات تحققش، عدم سقوطش و وجوب رعایتش منوط به عدم فعل صلات فی الحمام باشه. صلات فی الحمام ولو مأمور به نیست، بلکه محرمم هست و منهی عن، احتمال میدم مسقط اون امر باشه، یعنی احتمال میدم امر مقید به عدم این فعل باشه. و فرض اینه نوبت رسیده به اصل عملی، چون اگر اطلاقی داشته باشیم اونی که دیروز اشاره شد که اطلاق امر دعوت به متعلقش میکنه، و با مادامی که متعلقش حاصل نشده ولو عالم حاصل شده باشه، امر اقتضای دعوت به متعلقش رو میکنه، خب این که هیچ، این نوبت به اصل عملی نمیرسه. مقتضای دلیل اجتهادی امر اینه که متعلق منو بیار، تا متعلق منو نیاوردی هرچه آوردی به درد نمیخور. ولی اونجایی که نوبت به اصل عملی رسید، از بابی که اطلاق در مقام بیان نبود و احتمال میدم ثبوتن اون امر به حسب لوح مقید به عدم فعل این غیر مأمور و بهه. نه نه امر یعنی تکلیف. خب حالا که نداره، حالا که اطلاق نداره، نوبت به اصل عملی میرسه. چرا؟ برای اینکه نمیدونم این امر مولا به حسب لوح در مقام اثبات که اطلاق نداشت، به حسب لوح این تکلیف مطلقه، یعنی با مطلقه یعنی حتی با فعل منهی و عن باقیه، یا مقید به عدم فعل منهی و عنه در لوح. شک در سعه و ضیق تکلیفه. اسمشو میذارید شک در سقوط، ما رو نترسونید. شک در سقوط تکلیف لوحی در تمام موارد شبهات حکمیه، شک در سقوط تکلیفه. شما نمیدونید نماز بدون سوره مجزیه یا نه، یعنی نمیدونید تکلیف به صلات در لوح با فعل صلات مجرد از سوره اون تکلیف ساقط میشه یا نمیشه. شک در سقوط همه جا مجرای اصل اشتغال نیست. شک در سقوط در دو مورد مجرای اشتغاله. یک، شبهه موضوعیه، نمیدونم نماز خوندم یا نخوندم. شک در سقوط به سبب شک در فعل مأمور به، فعل مأمور به از باب شبهه موضوعیه، نمیدونم نماز خوندم یا نه، مجرای قاعده اشتغاله. و شک در سقوط در جایی که تکلیف به مسبب و مثل افعال تولیدی باشه، که تکلیف اگر به اون مسبب باشه در عهده اون قرار گرفته، شک دارم که اون محقق شد یا نشد، شک در تحقق مأمور به مسابقه با قاعده اشتغال و لزوم احتیاطه. از این که بگذره دیگه با کلمه شک در سقوط ما رو نترسونی. یا باید یک ضیق بیشتری باشه، یعنی من تکلیفم به صلات به گونه‌ای باشه که با فعل فل حمام ساقط نمی شود، این ضیقش بیشتره، کلفتش بیشتر. خوب دقت کنید، برخورد علمی کنید. این شک در سقوط شما رو نترسونه. ببینید اصلا ملاک براءت اینه که رفع ثقل زائد. آیا تکلیف به گونه‌ای باشه که با فعل مثلا صلات محرم ساقط بشه ثقلش بیشتره، یا به گونه‌ای باشه که با فعل این ساقط نشه و بر عهده باقی باشه؟ رفع ما لا یعلمون، یعلمون. آیا ثقل زائد معلومه؟ چرا؟ شک در کلفت. آیا ذمه من رو شیئی به عهده من آمده که با صلات محرم هم ساقط میشه، یا این که نه مثل این که شک دارم آیا با فعل صلات مقید به وضو یا صلات مطلق؟ این آقای من اقل و اکثر ارتباطی تکلیف زائدش به لحاظ اینه، و الا انحلال که انحلال حقیقی که نیست. زائدش به لحاظ چیه؟ به لحاظ کلفت زائده است، نه به لحاظی که 9 درهم و تکلیف دارم درهم دهمو نمیدونم. چون 9 درهم 9 جزء صلات مجرد از جزء دهم اصلا معلوم نیست یک مثقال و یک شاهی هم ارزش داشته باشه. ولی بالاخره شک در کلفت زائد است. بگی
کلفت نسبت به تکلیف، آخه تو ما نهنفی اصلا قطعاً جزء تکلیف نیست، خارج مأمورم به که
نداره. نه، اگر تکلیف مقید شد، یعنی اگر فی علم الله و فی اللوح تکلیف به صلات مقید به عدم فعل صلات محرم است،
ما کشف می‌کنیم اثباتم.
آخه اطلاق نداریم. اطلاق آقای من از عدم اطلاق اطلاق کشف میکنید دیگه چه بگم من؟ بله واجب مقید احتمال میدم، آره شک میکنم، شک میکنم وجوب اوسع رو، یعنی علا تقدیر تحقق صلات فی الحمام محرمه شک میکنم دیگه الان تکلیفی هست یا نه، تکلیف احتمال میدم به نحو مقید باشه. شک در وجوب، اگر وجوب مضیق باشه اون که به درد نمیخوره، پس در حقیقت شک در وجوب زائد دارم. قدر متیقن از وجوب این مقداره، نه قدر متیقن در امتثال. خوب دقت کنید، ولذا یه تعلیقه مرحوم کاظمی مقرر نائینی به کلام نائینی داره که باید فرق بین نائینی و کاظمی مشخص بشه دیگه. نائینی فرمود اقل و اکثر ارتباطیه در عبادات و مجرای اصل براءت. کاظمی رضوان الله علیه، مرحوم کاظمی قدس سره، فرموده یا نائینی باید تفصیل داد بین اون جایی که نهی از عبادت و اون جایی که نهی از جزء عبادت. تقریبا این حرف شما رو میخواد بزنه. شما هم پس در حد اگر شما هم در اون بله بله، ولی حالا حرف ایشون حرف نادرست ایشون، ایشون میگه یا نائینی تفصیل بده، یعنی اگر اونجایی که نهی از جزئه که انه شک در مانعیت، شک در بینیدشون ملا نقطی شده، ملا نقطی نه ملا لغتی، گفته شما میگید شک در مانعیت، یه شیئی رو دارید فرض باید بکنید، مانعیت شیئی رو براش فرض کنید، صلاتی فرض بکنید مانعیت حدث رو، قاطعیت حدث رو، اما اون جایی که نهی از خود عبادته، خب اینجا دیگه اصلا مانع و ممنوعی نیست، چون یک با قطع نظر از این نه شما یه شیء ندارید که یک شیء دیگری بخواد ازش مانع بشه، پس باید تفصیل بدید. خب یا مرحوم کاظمی قدس الله سرک، فرق است بین این که بگه لا تصل فی الحریر که میگید نهی از عبادت، اینجا اصل براءت جاری نمیشه، و بین لا تلبس الحریر فی صلاتک. اگر یه صلاتیه شک در مانعیت لبس حریر باش داریم اصل براءت، اما اونجایی که گفته لا تصل فی الحریر، مگه بین این دوتا فرقه؟ در شک در مانعیت بین این دوتا مگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی هیچ اصولی تفاوت قائل شده؟ شما آمدی اینجا یک کلمه ای رو گرفتی میگی شک در مانعیت، پس یه شیئی با قطع نظر از مانع مفروضه، پس لا تصل اونجایی که نهی از خود عبادته شما با قطع نظر از مانعیت شیئی ندارید، بلکه خود عبادت ممنوع شده، اینجوری دارید میگی، پس اینجا مجرای قاعده اشتغال کما ذکره الاخر. آقا معنای شک در مانعیت فرقی نیست درش بین لا تصل فی الحریر و بین لا تلبس الصلات فی الحریر، ملاک در مانعیت، شک در مانعیت احتمال کلفت زائده است، کلفت زائده در اینه که صلات فی الحریر باطل باشه یا کلفت زائده در اینه که صلات در حریر مجزی باشه، کدومش کلفت بیشتر داره؟ دیگه معنا نداره یا مرحوم کاظمی اینی که شما داری میفرمای. فتحصل انما ذکره مرحوم آخون قدس سره فی المقام در عبادات که لا مجال له بنا، بله رو مسلک مرحوم آخوند که در اقل و اکثر ارتباطی احتیاطی شده، اونم عقلا نشرعن. خب قاعده اشتغال، ولیکن خود شمای مرحوم آخوندم قائل به براءت شرعی هستی در اقل و اکثر ارتباطی، ولو قائل به احتیاط عقلی. دیگه قاعده اشتغال اینجا جا نداره، کما این که اصل فساد در اون قسم دیگر از معاملات، معاملات بالمعنى العام غیر از عقود و ایقاعات جا نداشت. عرض کنم که به اصطلاح اونجا در اون همون اصل عام فساد در معاملات بعید نیست که به اصطلاح، حالا یه حرفی رو ناینی، جاهایی که شارع یک اثری رو بر یک معامله صحیحی بار کرده شک بکنیم شارع جعلی داره اینجا یا جعلی نداره، شما دیگه نمیتونید اثر صحت معامله رو بار بکنید با عدم احراز جعل شارع. خودش یک اصل عقلایی ممکنه باشه. حالا مثل مرحوم آقای خویی استصحاب در شبهات حکمیه رو که قبول نکرده، استصحاب عدمی رو قبول کرده از باب عدم معارض، ولی ما مشکل داریم در قضیه استصحاب در شبهات حکمیه، نه از باب معارضه بلکه از باب قصور مقتضی که ما قررنا. ولیکن بعید نیست در موارد شک در صحت معامله، بعید نیست بنابر عدم ترتیب آثار مادامی که موضوع ترتب اون آثار که امضاء شریعت احراز بشه. این مسئله فقهی است دیگه، این مربوط یه بحث اصولی دیگه اینجا نداره. نه نه، این بحث اصولی نیست، این بحث اینه که اصل در مسئله فرعی است دیگه، در معاملات یعنی اصل در مسئله فرعیه. از این گذشتیم. بعد از این مرحوم آخوند قدس سره متعرض آخرین امر، امر ثامن از مقدمات بحث، و بعد دیگه وارد استدلال در اصل مسئله و مختار خودش میشه. نهی از شیء عبادتا او معامله، من اینجوری تقسیم بکنم کلام به حسب اون چه در کفایه آمده، نهی در کلانش چه عبادت چه معامله فرقی نمی کنه، ولذا نمی گیم که نهی در عبادت نهی در معامله. نهی عن شیء در کلانش تارتن نهی حقیقی است و اخرى نهی مجازی به لحاظ متعلقش. قسم اول نهی حقیقی. حالا این اقسام نهی حقیقی در کلام مرحوم آخوند 5 قسم داره. نهی حقیقی عن شیء، فعلا هم اول مرحوم آخوند عبادات رو ذکر کرده، بعدم گفته شأن اقسام معاملات شأن همون اقسام عباداته، از باب تسهیل در تبیین، و الا این گونه نیست که این تفکیک هم جا داشته باشه، ولی این تفکیک هست. نهی قد یکون و نهی حقیقی عن متعلقه و قد یکون و نهی غیر حقیقی. نهی حقیقی 5 قسم داره. این اقسام نهی حقیقی، فعلا هم به حسب عنوان آخون نهی از عبادت، گاهی وقتا نهی از ذات عبادته، مثل لا تصلی فی الحریر، برابر این که معناش حرمت و صلات فی الحریر باشه، نه ارشاد به مانعیت. یه وقت نهی از کل عبادت. قسم دوم نهی از جزء عبادت، مثل لا تسجد علی غیر الارض. فرض کنید یک حرمتی رو، منتها کل بحث اون هم در نهی تکلیفیه، مبادا با نهی وضعی و ارشاد به مانعیت بحث قاطی بشه. اونجایی که نهی از جزء عبادت، ما تصویرمون هم همونی بود که قبل گذشت در این مسئله و همون مسئله این که مثلا مخالفت شرط و امثال اینا تطبیقات حقیقیش اونه. پس یا نهی از کل، یا نهی از جزء، مثل نهی از رکوع خاصی، نهی از سجده خاصی و امثال اینا. و مثل فرض بکنید نهی از قرائت عظیمه فی الصلات. من هی میبینید با لکنت اینا رو میگم، چون اینا ارشاد به مانعیت، جزئیت، شرطیت، ولیکن یه مناسبتی داره. بعید نیست نهی از قرائت عظیمه فی الصلات حرمت تکلیفی هم داشته باشه. چرا؟ چون که این من قرأ سوره العظیمه نیاز به سجده داره و سجود زیادتون فی العظیمه مبطل صلاته، ابطال صلات هم حرام تکلیفه. فمن قرأ العظیمه و قرأ آیتها وجب ان یسجد لها و سجود لها به حسب روایت معتبره زیادتون فی الفریضه. خب زیاده فی الفریضه مبطل صلات به حسب ادله. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، زیاده در صلات مبطله. ابطال فریضه هم جایز نیست. پس بنابراین قرائت عظیمه به این اعتبار میشه که انه حرام تکلیفی، چون مستدعی ابطال فریضه است. پس نه یه وقت نهی از کله، یه وقت نهی از جزئه، یه وقت نهی از شرطه. خوب دقت کنید کلام مرحوم آخوند و براتون این قسمت و قسمت چهارم یه توضیحی بدم. نوعا متوجه نشدن مرحوم آخوند چی بیفرماد. نهی از شرط، فرض بکنید ساتر شرط صلاته، ساتر غصبی. خب نهی از ساتر غصبی یعنی نهی از غصب اون به اصطلاح ساتر عورتین، اونی که شرط صلاته. ستر یه وقت نسبت به بقیه بدنه، اونا شرط صلات نیست. یه وقت ستر عورتین در مرده و ما ادای وجه و کفین و مثلا ظاهر قدم در مرئه، ستر برش واجبه. تصلی فی درع و خمار، تصلی فی درع و خمار، خمار تخمر بها رأسها و رقبتها. درع، درعم یعنی همین مانتوهایی که الان میگن، نه این مانتوهای الان تنگ، نه مانتوی درست حسابی که، و الا البته برای صحت صلات. چرا مانتوهایی میگم؟ نه از باب این که اینا اصلا لباس نیست، اینا کاشفه نه لباس. عرض کنم که حرمت شرط، بگه که ستر غصبی رو نه کرده دیگه، چون از انحاء ستره، نه اینکه به اصطلاح نهی از تستر در صلات بالخصوص. شرط صلات حرامه، اون غصب، اون ساتر صلاتی رو نهی ازش کرده، این نهی از شرط. مرحوم آخون فرموده شرط دو قسمه، تارتن شرط توسلیه مثل همین ساتری که عرض کردم، با اخرا شرط خودش عبادیه مثل وضو. وضو شرط صلاته، وضویی که شرط صلاته خودش مشروطه به قصد قربته. پس بنابراین شرط قد یکون و توسلیان و قد یکون و شرط عبادت. اونجایی که خود شرط عبادته که خب فسادش اگر بنا شد که شرط حرام بود، وضوی حرام بود، اون دیگه نتیجهش این میشه که اون عمل حرام و بطلان عبادت مشروط به اون از بابی که این فاقد شرطه، نه از باب این که خود این صلات حرمت تکلیفی داره. یعنی در حقیقت این محط بحث ما نیست، شرطی که از این قبیله. ولی اگر بنا شد شرط از این قبیل عبادات نبود، مثل ساتر بود، خب مرحوم آخون فرموده ساتر غصبی اصلا از محل بحث نهی از عبادت خارجه، چون نهی از عبادت نشده، نهی از اون ستر در حال عبادت شده، نظیر نهی از نظر به اجنبیه فی حال الصلا. منتها با این تفاوت که اون نهی از فعل مجامعه، این از نهی فعلیست که شرط صلات هم میخواد باشه. اشکال نداره که انهو شرط حرمتش مسابقه با حرمت مشروط عبادت که نیست، که انهو مرحوم آخو میخواد بگه این از محط بحث ما خارجه. به هادا یظهر الفرق بین این قسم سوم و قسم دوم. در قسم دوم که نهی از چی بود؟ جز بود. در نهی از جز مرحوم آخون میگه این داخل در محل بحثه. نهی از عبادت، عبادت که از آسمون نمیاد، عبادت همین مرکبه و مرکب هم عبارت از این اجزایشه. نهی از عبادت یه وقت نهی از کل اجزائه، یه وقت نهی از برخی از اجزائه، و علی تقدیرین نهی از عبادت کلن و بعضن، داخل در محل بحثه. منتها چیزی که هست فساد جز مستلزم فساد کل نمیشه، مگر جایی که عبارت آخوند رو دارم براتون بیان میکنم، مگر جایی که مکلف اقتصار بر جز بکنه، و الا اگر مکلف جز رو فاسدن آورد بعد صحیحاً بیاره مجدد عملش صحیحه. و اتیان به جزء فاسد فی حد نفسهی موجب بطلان نمیشه، مگر در جایی که از قبیل صلات باشه که زیاده در عمل جزء موانع صحت باشه. یعنی اگر بنا بشه شما یک جزء فاسدی در نمازتون بیارید، مثل چی؟ فرض بکنید مثلا از کار صلات با کیفیت خاصیه، مثلا ذکر رفع رأس از رکوع سمع الله لمن حمده در حال حرکت نه، باید در حال استقامت باشه. شما اگر این در حال حرکت اینو بیارید، این زیادتون فی الفریضه است، مبطل صلات، چون اونی که جزء مستحبه در حال سکونه، در حال حرکت نه. اگر اذکار بعد از رفع رأس از سجده و برای رفتن به سجده رو در حال هوی و رفع انجام بدید به قصد ذکر خاص، این زیادتون فی الفریضه است، چون اونی که جزء مستحبه بعد از آنی که سر از سجده برداشتید آرام گرفتید، الله اکبر. اگر الله اکبر رو در حالی که سر رو بلند کردید در حال رفع رأس الله اکبر، تازه حالا آرام گرفتید، این ذکر خاص مستحب نیست چون فاقد شرطه. خب حالا اگر بنا بشه ذکر علی وجه محرم بود، خب اون جزء صلات شما نخواهد بود. جزء صلات شما اگر نخواهد بود، اگر اونو به قصد جزئیت بیارید، غیر جزء و به قصد جزئیت بیارید، زیادتون فی الفریضه است، مبطل عمل. ولی اونجایی که نه، عمل مرکبیه، شما جزئی از این عمل مرکب رو فاسد آوردید، فاسد آوردید، اما در عین این که فاسد آوردید اکتفایی به اون نکردید، اون جزء رو تدارک کردید، بسیار خوب، عملتون فاسد نیست چون فاقد جزء نیست. در شرط هم این گونه، در شرط اونجایی که شرط عبادت باشه اگر فاسد باشه، از بابی که اخلال به شرط صحیح عبادت کردید عمل فاسده، ولی اگر اون وضوع فاسد رو تدارک کردید یه وضوع دیگه گرفتید اشکال نداره. این نهی از عبادت و جزء عبادت و شرط عبادت. بعد دو قسم دیگه مرحوم آخون ذکر کرده که استعصا فهمه در کلمات، یکی نهی از وصف ملازم و دیگری نهی از وصف مفارق. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.